روزنه 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 در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن می‌گویم. به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرد. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی. با ما همراهی کنید. استاد مجتبی مینوی در اثر ارزشمند خود فردوسی و شعر او تحت عنوان مقام زبان و ادبیات در ملیت چنین میگوید: شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب‌نامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط طوایفی است که در خاک ایران ساکنند. مقام شعری و هنری شاهنامه به قدری بلند است که حتی اگر از جامعه زبان فارسی نیز آری شود، یعنی به زبانی از زبانهای دیگر عالم چنان که باید و شاید آن را ترجمه کنند، باز کتابی بزرگ و دارای مقام هنری بلند خواهد بود. ترجمه هر قدر دقیق و صحیح باشد به پای اصل نمی رسد، زیرا که نویسنده و شاعر اگر بزرگ و عالی مقام باشند، کوشش کردند که افکار و احساسات و واردات خاطر خود را به الفاظی که به آن خو گرفتند بیان نمایند. اصلا زبان هر قدر وسیع و رسا باشد، از برای ادای مقصود و بیان معانی وسیله کافی و کاملی نیست. معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. عبارات به منزله رمز و نشانه است که گوینده یا نویسنده معانی خیش را در قالب آنها می‌ریزد و بر حسب قرارداد و مواضعه‌ای که بین متکلمین به یک زبان موجود است، شمه‌ای از اندیشه خود را به ایشان می‌نماید. گویی گوشه پرده‌ای را که بر سر درونی او کشیدن پس می‌زند و لحظه‌ای به ایشان اذن می‌دهد که بر آن راز نگاه دزدیده‌ای بیندازند. فی‌المثل می‌گوید: نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. ز خاکیم و باید شدن زیر خاک، همه جای ترس است و تیمار و باک. جان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا زو همه بهر من غفلت است. یا میگوید: این چرخ برگردش از آن است که تیرگی بر یک حال نماند، و این گیتی زود سیر از آن است که مر هیچ کس را وفا نکند. و امروز می توانیم نکویی کردن، که فردا روزی باشد که اگر خواهیم با کسی نکویی کنیم نتوانیم کردن از عاجزی. یا می گوید: این جهان در جنب فکرتهای ما همچون در جنب دریا ساغر است. هر یک از این گفته ها زاده طبعی وقاد و نتیجه عمری تجربه و دقت است و خواننده هوشمند و شنونده دقیق می تواند در معنی آنها سالها تفکر کند، اگرچه خواندن هر یک چند لحظه بیشتر وقت نمی برن. کمتر مترجمی است که در زبان خارجی آن اندازه اطلاع و مهارت حاصل کند که ابتدا تمام معانی و مقصود گوینده به آن زبان را ادراک کند و سپس معنی او را به زبان خود به الفاظی تعبیر کند که کاملا نماینده بیان گوینده اصلی باشد. بنابراین در هر ترجمه‌ای مقداری از لطف و زیبایی اصل از میان می رود. شاهنامه فردوسی را تمام و کمال به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردند. ملخص آن به زبان عربی و ایتالیایی و آلمانی ترجمه شده است. در السنه روسی و سوئدی و گرجی و ارمنی و بعضی السنه دیگر ترجمه داستانهای طولانی و قطعه‌های مفصلی از آن موجود است و این ترجمه ها همگی از همان ترجمه هاست که نمیتوان آنها را معرف کامل افکار گوینده دانست. علما و ادبای آلمان، ایتالیا، فرانسه، لهستان و مجارستان و مصر و بلژیک و انگلیس درباره فردوسی تدقیق کردند و مقالات انتقادی و رسالات تحقیقی عمیق نوشتند. غالب این مترجمین و محققین معتقدند و متفق القولند که شاهنامه ما از کتب بزرگ ادبی است و فردوسی ما از بزرگان شعرای جهان است. برتراند راسل، عالم و فیلسوف مشهور انگلیسی در این عصر می نویسد که ایرانیان شعرای بزرگی بودند. فردوسی مصنف شاهنامه را کسانی که کتابش را خواندند همسر و همبر اومیروس یونانی می دانند. و این اقرار از یک نفر اروپایی آن هم در زمانی که داعی و باعثی بر تملق گفتن از ایرانیان نیست تا این گفته بر مزاجگویی هم شود خیلی است. و در روزگاری که ملل به ایجاد کارهای هنری زندند و از تصدق سر نویسندگان و شعرا و نقاشان و آهنگسازان خود معروف خاص عام اقوام دیگرند، ما باید هرچی بتوانیم به تجلیل و تعظیم گویندگان و نویسندگان و دانشمندان بزرگی که داشته ایم بپردازیم. البته نمیگوییم که به این پشت گرمی که پیش از این چیزی و کسی بوده ایم امروز دست روی دست بگذاریم و افاده خوش بفروشیم. خیر، کار نو باید بکنیم و هر روز هنری تازه بنماییم و به عالمیان ثابت کنیم که امروز هم از ما کار نیک و بزرگ برمی آید. ولی همچنان که دیگران از هومیروس و دانته و شکسپیر خود دم می زنند و موزارت و بتوون و شوپن و دوژاک و برلیوز و الگار را به رخ جهانیان می کشند و راسین و آناتول فرانس و میلتون و ایبسن را دلیل علو قریحه قوم خود می شمارند، حق این است که ما هم به امثال فردوسی و ناصر خسرو و سنایی و مولوی و سعدی و حافظ خود بنازیم و بیرونی و ابن سینا و ابوالوفا و خیام و نصیرالدین طوسی را تعظیم و تجلیل نماییم و نشان بدهیم که اگر چندین هزار سال در زمین خدا سکونت کرده و از نان و آب زمین تمتع برده ایم، وجود ما بی حاصل نبوده است و مجوزی برای بقا و نام نیکو داریم. بگوییم که ما هم ادبیات و شعری داریم که پای کمی از ادبیات و شعر دیگران ندارد و عرفان و تصوفی داریم که راه نجاتی پیش پای آدمی می‌گذارد و می‌تواند انسان را به مقام فرشتگی برساند. جنبه دوم اهمیت شاهنامه امری خصوصی است و مربوط است به آن غریزه خودخواهی و خیشتن پسندی آدمیزاد و ناشی از علاقه و عشقی است که به ثابت کردن اصل قدیم و نسب جلیل از برای خود دارد. همه ما شاهنامه فردوسی را داستان دوره فضل و بزرگواری و سالاری اجداد خود می شماریم و با شاعر عرب همزبان شده می گوییم هیچ شهر را در جهان آن زهره نیست، کو سخن راند ز ایران بر زبان، مغزار ما به شیر آراسته است، بد توان کوشید با شیر جیان.
دکتر منصور رستگار فسائی،
فردوسی هم شما خوب میدونید که انسانیست مسلمان، انسانیست دارای تمام ویژگی های یک مسلمانی که فکر میکنه ایران و اسلام مثل شیر و شکر با هم درآمیخته هستند. شیعه است و در اندیشه هایی که داره با استقلال خاص، با اندیشه خاص، با همون استقلالی که از هویت ملی ایرانیش دفاع میکنه، از اعتقاد مذهبیش هم دفاع میکنه. شما دیگه داستان فردوسی و رافضی بودنی را که او را بهش متهم می کنند خانده اید و شنیده اید. خردمند گیتی چو دریا نهاد برانگیخت موج از او تند باد. میانه یکی خوب کشتی عروس برا راسته همچو چشم خروس. خردمند چون که دریا بدی کران نپیدا و بنا پدید. بینش فردوسی در اصل خودش بینش آگاه و اراده دار و دامنه دار با یک خط مشخص ذهنی است که با سعدی اختلاف. یک قالب شعر مثنوی، یک وزن وزن متقارب در 60,000 بیت. این نوع کار اگر خوب نگاه بکنید با طرح و برنامه‌ای که فردوسی داره با طرح و برنامه سعدی کاملا متفاوته. سعدی شاعر فصل، بوستان را در یک فصل، گلستان را در چند، هنوز از ایام گل بقیتی مانده بود که این کتاب تمام شد. اما فردوسی مرد اندیشه است، مرد فراهم آوردن منبعه، به دست آوردن مأخذه، شنیدن روایات شفاهی از پیر مردان و از ادبیات گوشه و کنار این مملکته، از ادبیات پهلوی است، از هر کسی که راجع به گذشته اطلاعی داره، از هر سندی و مدرکی که از گذشتگان هست فردوسی استفاده میکنه. اما سعدی همه از حافظه استفاده میکنه، چون خصلت ادبیات غنایی خصلتی است که من انسان محوره و خود انسان فکر میکنه و خود انسان خلق میکنه و خود انسان میسازه. حالا بعضی از حکایات سعدی اگر در منابع دیگه دیده میشه باستاب همون ناخودآگاه است. اما فردوسی اینطور نیست. فردوسی براش آنچه که ادب حماسی هست هدفه، ولی برای سعدی آنچه ادب غنایی هست هدفه. برای فردوسی وقتی شما داستان بیژن و منیژه را میخونید، وقتی داستان زال و رودابه را میخونید، وقتی داستانهای عاشقانه شاهنامه را میخونید، اینها همون سعدی است که حماسه میپردازه. یعنی به عبارت دیگه حماسه برای فردوسی اولویت داره، در حالی که ادب غنایی برای سعدی اولویت. ادب غنایی برای فردوسی وجود داره و داستانهای بسیار زیبای غنایی هم در شاهنامه هست، اما برای سعدی این اصل پرداختن به حماسه. نکته مهمتری که در اینجا باید بگم این است که فردوسی و سعدی علارغم اینکه 3 قرن با هم فاصله دارن، اگر تاریخ تولد سعدی را حدود 605 بگیریم و تاریخ مرگ فردوسی را 414 مثلا بگیریم، میبینیم که این زمان 200 سال ظهور سعدی و اوج کار سعدی زمان 2 قرنی هست، یا بعضی از اول تولد تا مرگ بخوام بگیریم 3 قرنه. اما واقعیت این است که بعضی وقتا سعدی و فردوسی اینقدر به هم نزدیک میشن که انسان فکر میکنه که این سعدی مگه در کنار فردوسی و در مجلس درس فردوسی است، و بعضی وقتا اینقدر از هم دورن که انسان فکر میکنه بیش از 3 قرن با هم فاصله دارن.
لحظاتتون بخیر باشه دوستان. برنامه ها رو از رادیو فرهنگ پی میگیریم. ساعت 23:15 هست. نوبت میرسه به برنامه شنیدنی های تاریخ. از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 13 دقیقه دعوت میکنم که همراهی بفرمایید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه با نخستین کارآفرین ایرانی آشنا میشویم، یعنی حاج محمد حسن امین الضرب. امین الضرب علاوه بر این عنوان سفرهای فراوانی نیز انجام داد که به هدف بازرگانی انجام میگرفت. لطفاً همراه ما باشید و از این کارآفرین ایرانی و سفرهای جذابش بشنوید. حاج محمد حسن امین الضرب مردی بود خودساخته که پدرش بازرگانی ورشکسته بود. او در میانه قرن 19 تنها با عبایی بر دوش و 100 ریال پول در جیب از اصفهان به تهران آمد. در اواخر 20 سالگی شرکت بازرگانی بزرگی را در ایران راه انداخت و ثروتمندترین و مؤثرترین بازرگان کشور شد. امین الضرب در تمامی شهرهای بزرگ ایران و اروپا نماینده داشت و با آسیا و آمریکا در رابطه بازرگانی بود. او ملزومات سفر ناصرالدین شاه، خانواده سلطنتی و اشراف را فراهم می‌آورد و تمام معاملات خارجی به ویژه امور دیپلماتیک آن را در کشور انجام می‌داد. همزمان در صنعت واردات شیشه، چینی، ابریشم و دیگر کارخانه‌ها از اروپا سرمایه‌گذاری کرد. او در طرح‌های کشاورزی و معدن نیز مشغول به کار شد و در ادامه آن خط آهن را به سوی دریای مازندران ساخت. همچنین وی به ریاست زرابخانه گمارده شد و از این رو لقب امین الضرب را گرفت و در عمل بانکدار شخصی شاه بود. امین الضرب در طول زندگی خود بسیار سفر کرد. نخستین سفر او از اصفهان به کرمان بود. او در سن جوانی در جستجوی پدرش سفر را آغاز کرد، زیرا پدر در پی کسب و کار خانواده را رها کرده به کرمان رفته بود و خبری از او نبود. امین الضرب به آن شهر رفت و پی برد که پدرش درگذشته است. دومین سفرش از اصفهان بود به تهران. او در نخستین روزهای اقامت در تهران که کسب و کار خود را محکم می‌کرد، سفرهای منظم داخلی انجام می‌داد و بیشتر به تبریز سفر می‌کرد که مهمترین شهر بازرگانی در ایران بود. سال 1241 شمسی سال بسیار مهمی برای امین الضرب بود. او در این سال به کامیابی‌های بازرگانی دست یافت، به حج مشرف شد، ازدواج کرد و خود و خانواده‌اش در خانه بزرگی مستقر شدند که تا آخرین روزهای حیات در آن می‌زیست. در این سال سرانجام شهرتی به هم زد و مقامی کسب کرد. گزارش دقیقی از سفر حاج امین الضرب در دست نیست و تنها اطلاعات موجود در آرشیو خانوادگی منابعی هستند که خود پس از بازگشت گرد آورده است. هنگامی که امین الضرب سفر خیش را برای به جا آوردن مناسک حج در مکه آغاز کرد، نخستین بار بود که قدم به بیرون از مرزهای کشور می‌گذاشت. این سفر بسیار طولانی و دشوار بود، اما تجربه‌های جدیدی هم در کشورهای سر راه و هم در استفاده از وسایل حمل و نقل برای او داشت. در آن هنگام هنوز راه‌های کالسکرو در ایران نبود. بنابراین منظره راه‌های سنگ فرش شده که در آن کالسکه‌ها می‌روند و می‌آیند، پست‌خانه‌هایی که اسب‌ها را در آن تعویض می‌کنند و وسایل راحتی فراهم می‌آید و در رأس تمام اینها راه آهن و ایستگاه‌های آن همگی تازگی داشتند. اما آنچه امین الضرب را شیفته خود کرد، قدرت ماشین بخار بود.
تاریخ
شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. افسون موتور بخار امین‌الضرب را وارد عرصه صنعت کرد، اما از پیامدهای این پروژه آگاه نبود. او انتظار نداشت کار چنان پیش رود که مجبور شود بیشتر سرمایه شخصی خود را در کار راه آهن سرمایه گذاری کند. او برای به دست آوردن برآورد اولیه ای از کار مهندسان خارجی را استخدام کرد. در همین حال از برادرش حاج محمد رحیم در فرانسه خواست دیگ گداخت فلز بخرد. او در نتیجه بررسی‌ها دریافت که موقعیت جغرافیایی معدن چنان است که حمل و نقل کارخانه یا تجهیزات ساخت آن را غیر ممکن می کند. در نتیجه سفارش خود را لغو کرد. جستجوی وسیله حمل و نقل میان دریا و معدن امین‌الضرب را در مسیر جهانگردی قرار داد که از روسیه آغاز شد و در بلژیک و فرانسه پایان یافت. بنابراین طرح سفر اروپایی از دل طرح راه‌آهن زاده شد. نخستین سفر خارجی امین‌الضرب به باکو بود. او برای خرید یک کالسکه اسبی به باکو رفت، اما دریافت که آن را باید از تفلیس تهیه کند. هنگامی که به تفلیس رفت، نه تنها دریافت که کالسکه اسبی در آنجا نیز قابل تهیه نیست، بلکه دیدگاه خود را درباره کالسکه اسبی تغییر داده و تصمیم گرفت راه آهن بخار مناسبی را از محمودآباد به آمل بکشد. او برای دست یافتن به راه آهن بخار باید به مسکو می‌رفت. هر دو شبی را که امین‌الضرب در تفلیس بود، شام را مهمان میرزا رضاخان معین‌الوزرا کنسول ایران بود که خود امین‌الضرب را در گردش گرد شهر همراهی می‌کرد. امین‌الضرب در قفقاز در راه مسکو دو برادر کاشانی را ملاقات کرد، میرزا محمد علی و میرزا محمد حسین، که در راهسازی مشغول بودند. آنها به محض اینکه شنیدند امین‌الضرب در هتل مقیم است، اصرار کردند که باید در خانه آنها اقامت کند. موفقیت‌های دو برادر در روسیه بر امین‌الضرب بسیار تأثیر گذاشت و کوشید آنها را ترغیب به بازگشت به ایران و به عهده گرفتن راهسازی در آنجا کند. اما آنها با این توجیه که در ایران هیچ قانونی نیست و از این رو امنیت سرمایه‌گذاری تضمین نشده است، پیشنهاد او را نپذیرفتند. جالب این که امین‌الضرب تذکرهای آنها و اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه و مترقی میرزا ملکم خان را که بر نیاز به قانون پای می‌فشرد در نوشته‌هایش کلمه به کلمه نقل می‌کند. امین‌الضرب هر جا که می‌رفت چشمایش را برای تجارت می‌گشود. مسکو نیز از این قاعده خارج نبود. به هر حال جستجوی راهن امین‌الضرب را از مسکو به بلژیک و از آنجا به پاریس کشاند. او تقریبا 3 ماه را در پاریس و فرانسه در انتظار تحقق برنامه راهن گذراند. در این مدت به جز نامه‌هایی به پسر و پیشکارانش در تهران، امین‌الضرب منظم و به تفصیل درباره پیشرفت فعالیت‌هایش و وضع امور در اروپا به امین‌السلطان صدراعظم نامه می‌نوشت. تمام نامه‌ها را از اروپا به اوجش در تهران می‌فرستاد و در آنجا منشی‌ها از آنها کپی می‌گرفتند و مهر و موم می‌کردند و به دست مخاطبان می‌رساندند. او در این نامه‌ها خود را به موضوع ویژه‌ای محدود نمی‌کرد و احساس می‌کرد که به عنوان یک میهن دوست پر اشتیاق باید هر آنچه که برای دولت و مردم ایران آموزنده است و متأثرشان می‌سازد گزارش کند. امین‌الضرب جز صنعت، اشتغال و بازرگانی، وضعیت سفیران و کارداران ایران را در خارج از کشور به امین‌السلطان گزارش می‌کرد. در توضیح عملکرد سفیران، او نخست روشی را بررسی می‌کرد که از راه آن سفیران جایگاه کشورشان را حفظ می‌کردند. در این زمینه بالاترین نمره به میرزا رضاخان معیدالسلطان، نخستین نماینده دیپلماتیک ایران در آلمان داده شد. امین‌الضرب خانه، اساسیه و کالسکه‌های او را با سلیقه و ظرافت می دانست که با سفیران دیگر کشورها قابل مقایسه بود. او تأکید می کرد که میرزا رضاخان می توانست خود را در دولت بیسمارک جای دهد و روابطی را با اطرافیان بیسمارک و دربار برقرار کرده است که در میان آنها به ویژه می توان به وارث تاج و تخت سلطنت اشاره کرد. او نامه‌های فراوانی در چنین موضوعاتی دارد و خلاصه کلام این که نامه‌های امین‌الضرب و نگاه موشکافانه او در سفرهایش تأثیر فراوانی در پیشرفت ایران در راه تجارت و صنعت گذاشت. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار حامد ملا کریمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. زیر آیین و فرهنگ ماست.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ هست. به این باید توجه کرد. نمیتوانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن، ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه. معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. قبل از اینکه برنامه ها رو پی بگیریم، مطلبی رو از بنیاد عفاف و حجاب براتون میخونم. بنیاد عفاف و حجاب با همکاری دفتر رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت و مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام در راستای پیگیری اهداف فرهنگی و تبلیغی و در گرامی داشت روز عفاف و حجاب، یک همایش مجازی را با حضور علاقمندان و جمعی از بانوان محقق و اساتید صاحب نظر روز شنبه 21/4/1399 به صورت برخط برگزار می نماید. در این همایش که با استفاده از برنامه زوم اجرا می شود، مخاطبان عام در سراسر جهان با برخی از محققان و اساتید که از اقصی نقاط جهان اسلام در این برنامه حضور خواهند داشت، درباره عفاف و حجاب و مسائل اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی پیرامون آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. عنوان برنامه هست زوم کلود میتینگ. زمان شنبه 21/4/1399 ساعت 21:30. خب رسیدیم ساعت 23:30. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه آیین سپاس باشید از تولید و تامین رادیو فرهنگ.